أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها و بئس القرار. اینکه در صدر اسلام چه اتفاقی افتاده بود، چه فاجعه‌ای پیش آمده بود که وجود مقدس صدیقه کبرا سلام الله علیها با تمام وجود برای دفع این فساد و شر به میدان آمدند و طبیعتاً نتیجه این اقدام حضرت چه بود و دامنه اقدام حضرت، حضرت چه کردند برای مقابله با این فساد و شری که دامنگیر جامعه اسلامی شده بود، موضوع بحث بزرگان بوده از دیرباز. خب همه هم حرفهای خوبی زدن، حرفهای شنیدنی هست، ولی گمان میکنم که ادبیات قرآن و روایات و بیان نورانی خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام هست که میتواند مرجع ما باشه و ما در نهایت برای فهم این وقایع بزرگ باید به بیان معصومین رجوع کنیم. اون نگاه و اون دید نافذ هست، اون افق دید هست که میتواند به ما طول و عرض این حادثه بزرگ و ابعاد این حادثه رو نشون بده. من گاهی اشاره کردم، ملاحظه فرمودید که راجع به حوادث بزرگ مثل عاشورا همه حرف زدن، حرفای خوبی هم زدن، هر کسی هر طایفه‌ای با بیان خودشون، با درکی که خودشون از عالم و حادثه داشتن، حادثه رو تحلیل کردن. مورخین، متکلمین، محدثین، فقها، عرفا، کسانی که اهل تحلیل‌های سیاسی و درک سیاسی از وقایع بودن، ولی همه اون تحلیل‌ها رو که انسان نگاه می‌کنه وقتی کنار ادبیات وحی قرار میده و بیانی که وحی راجع به این حادثه عظیم داره، همه رنگ می‌بازن. نسبت به صدیقه طاهره هم همین طوری است. شما اگر همه تحلیل هایی که راجع به عاشورا هست به دقت بخونید، بعد یک دور روایات رو ببینید، اونم نمیگم همه روایات رو از آغاز شروع کنید تا انتها، نه، همون روایاتی که فقط حول و حوش خود عاشورا و واقعه عاشورا و این حوادث است و سید الشهدا، میبینید که اصلا نوع نگاه متفاوت است. مثلا شما یه مرور کنید به کتاب شریف کامل زیارات ابن قولبهی که همه آشنا هستید، اونجا بخش عمده ای از روایات در باب فضیلت بکای بر سید الشهدا است، بخشش در باب زیارت سید الشهدا است. حالا شما این روایات رو ببینید که این روایات آثار این حادثه رو، پیامدهای این حادثه رو، واقعه بزرگ رو اجمالا نشون میده. فرض کنید در باب زیارات سید الشهدا روایاتی که وارد شده که حرم حضرت مختلف الملائکه است. مختلف الملائکه یعنی مرتب ملائکه رفت و آمد میکنن دیگه، درسته؟ فوج ینزل فوج یسعد، از عالم ملکوت دسته دسته ملائکه میان بهرشون رو میبرن برمیگردن. این فیضی که اینجا هست، سفره‌ای که انداخته شده، سفره‌ای است که عالم ملکوت تمام میکنن، فوجی میان فوجی میرن. از این بالاتر فرمود مختلف الانبیا است، انبیا از سماوات مرتب میان، یه دسته میان یک دسته برمیگردن. از این بالاتر هر شب جمعه 124,000 پیغمبر با اوصیاشون میان. خب حتما یه خبری است که این 124,000 پیغمبر سماوات رها میکنن، اونجا سفره پهن همیشه دیگه، میان حرم سید الشهدا علیه السلام. یعنی انبیا هم متنعمند، که حالا بعضی روایات دیگه تو این زمینه خیلی سنگینه دیگه. حضرت فرمودن که خدای متعال هر شب جمعه هبوط میکند به کربلا، البته نه به معنی غلط و جسمانیش، به همون معنای صحیح ممکن، رحمت الهی نازل میشه، همه ملائکه میان، 124,000 پیغمبر با اوصیاشون میان، نبی خاتم و ما هم میاییم. صفان جمال گفت آقا پس همه تون تزور للقاء رب، یه ملاقاتی با پروردگار شبهای جمعه در کربلا دارید برای ملاقات رب بیان. حضرت فرمودن نه. خب ببینید وقتی حادثه اینقدر با عظمته که کربلا میشه محل رفت آمد انبیا و ملائکه و مقربین، و اینا نمیشه بگی یه حادثه ای سالا یه دعوایی بوده بین دوتا قبیله، دوتا قوم، سالش نمیدونم 61 هجری کنار شریعه فرات تمام شده. درست ظاهر حادثه جنگ کوچکه، ولی باطنش یک درگیری عظیم تاریخی است که نقطه کانونی درگیری حق و باطله، نقطه کانونی درگیری شیاطین انس و جن با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. موضوع درگیری هم سر متامع مادی و حکومت سال 61 نیست. مسئله این نیست که حکومت اجتماعی مهم نیست، به اسلام به او اهمیت داده، بسیار مهمه، بدون او نمیشه اسلام محقق بشه. ولی سخن این است که قیام ائمه علیهم السلام توی افق فراتری است. سید الشهدا دنبال اقامه توحید در همه کائناتن. موقعیت فعل سید الشهدا یه موقعیتی است که همه انبیا بهره‌مندن ازش، همه اولیا، سماواتی ها، زمینی ها. خب این فعلو نمیشه شما در قالب یه حادثه اجتماعی تحلیل کنید. نسبت به صدیق طاهر سلام الله علیه هم به طریق اولا همینجوریست. یعنی عظمت شخصیت ایشون به حدیست که حادثه رو باید به اندازه بزرگی ایشون تحلیل کرد و نگاه کرد. شخصیتی که سراسر قرآن پر از مدح اوست، اونم اون مدحهای استثنایی و مقامات استثنایی که خدای متعال در قرآن برای ایشون بیان کرده. کسی که لیلة القدر ما نه، لیلة القدر نبی اکرم است. کسی که وقتی میخواد مباهله بین نبی اکرم و کل دستگاه مسیحیت شکل بگیره، یکی از ارکان این مباهله است و بقیه موارد. کسی که محور حدیث از نزول آیه تطهیر و جریان حدیث کساست، کسی که محور سوره کوثر است و کسی که محور سوره هل اتی است و ده ها آیات دیگر ناظر به فضیلت این شخصیت بزرگ است، فعلش متناسب با عظمتش باید تعریف بشه، اهدافش متناسب با عظمت این انسان باید تعریف بشه. یکی از بدترین نوع تحریف اینجور افعال بزرگ و با عظمت این است که انسان این افعال رو کوچک کنه، کوچکتر از اون چه که هست حادثه رو بیان کنه. این بدترین نوع تحلیل هست. وقتی شما فعل معصوم رو موضوع بحث قرار میدید و روی فعل کوچک معصوم رو، اون کسی که داره این کار رو انجام میده همون کسی است که زیارت جامعه کبیره رو در شأن او شما میخونید و بعدم اعتراف میکنید که این تمام مقامات شما نیست. موالی یلا احسی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم. خب وقتی یه شخصیتی با این عظمت داره اقدامی میکنه، اقدامش متناسب با شخصیت اوست، با عظمت اوست، هدفش متناسب با عظمت اوست، اصلا امور کوچک در وجود او راه ندارن، انگیزه ای در او ایجاد نمی کنن. همه دنیا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه ملاحظه فرمودید، وقتی اون بنده خدا برای اینکه حضرت قضاوتی بکنن یه رشوه ای بر حضرت آورد، اول توبیخ کردن حضرت، بعد ذیلش فرمودن که لو اعطیت الاقالیم السبعه به ما تحت افلاکها الا ان اعسل الله فی نمله اسلوبها جلب شعیر ما فعلت. اگه همه هفت اقلیم و اونچه تحت هفت اقلیم است به من بدن، به این اندازه خدای متعال مخالفت کنم یه پوست جو به ناحق از دهنه یه مورچه بگیرم نمیگیرم. کسی که تو این وسعت است، وقتی ما میخوایم تحلیل کنیم فعلشو، نیت او، انگیزه او، هدف او، اقدام او به اندازه همین بزرگی و عظمت شخصیتش است. حالا عنایت کنید در قصه بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت زهرا سلام الله علیها با همه وجود به میدان آمدند و تا مرز شهادت ایستادند، غرض از این ایستادگی چی بوده؟ چه اتفاقی داشته می افتاده؟ این حادثه تو چه وسعتی بوده که باید حضرت زهرا بیان میدان؟ دیگه کار سلمان و ابیذر نیست، ده ها سلمان و ابازر و مقداد و عمار و دیگران جمع بشن، این راه به نتیجه نمی رسد. شما این رو در دیدید در بعضی از نقل ها هست، وقتی آمدن در به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها برای اینکه امیرالمومنین رو به مسجد ببرند و بیعت بگیرن و همون ماجرای احراق بیت پیش آمد و آتش زدن خانه، حضرت آمدن پشت در سوال کرد که شما چرا آمدید؟ مگه نبودن امیرالمومنین دیگران تو خانه، شما چرا پشت در آمدید؟ فرمودن طغیان و که یا فلان، این سرکشی رو جز من نمیتونه مهار بکنه. یعنی اونقدر این سرکشی عظیم هست که اون کسی که باید بیاد جبران کنه این سرکشی رو فقط وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حالا همین رو ما یک کمی باز کنیم. این آیه شریفه ای که خوندم یه بیانی است از قرآن، البته با بیانهای مختلفی این امر در قرآن توضیح داده شده. روایات رو دیدید، فرمود ولایتنا قطب القرآن، روایت در معانی الاخبار مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه است که از بهترین کتب ایشون هست، فرمود ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، ولایت ما محور معارف قرآن و همه کتب آسمانی است و همه معارف حول این مطالب هست. ولی حالا یکی از بیانهای نورانی که قرآن نسبت به واقعه بعد از رحلت داره اینه: الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. میفهمد پیامبر ما، پیامبر گرامی، ندیدی اون جمعیتی رو، اون قومی رو که نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن؟ پس ببینید اتفاق این است، نعمت الهی برداشته شده، جاش کفر آمده. بدلو نعمت الله کفرن، ترجمه به کفران نعمت ترجمه دقیقی نیست، نعمت رو تبدیل به کفر کردن. نتیجه این کار چی شد؟ احلوا قومهم دار البوار، قوم خودشون رو حلول دادن به وادی و دار بوار. دار بوار داریست که بائر، دیگه هیچ رویشی درش نیست، فلاحی درش نیست، سرزمین بائره. این سرزمین بائر که فلاح و رویش درش نیست، این سرزمین کجاست؟ جهنم، وادی جهنمه. وادی جهنم وادی بائره، به خلاف وادی جنت که وادی دائر و برقراری است، دائما ثمر میدهد. خب مردمشون رو وارد دارالبوار کردن که جهنم است، یعنی نتیجه تبدیل این نعمت به کفر، تبدیل سرزمین دائر، دارالحیوان، سرزمین حیات به دارالبواره، سرزمین بائره. این سرزمین بائر کجاست؟ جهنم. خب اینها رو بعدن وارد جهنم میکنن، قومشون بعدن جهنمی میشون یا از اینجا جهنمی شدن؟ فرمود که قرآن میفهمد که یسلونها، از همینجا قومشون رو وارد وادی هلاک و جهنم کردن، حلول به جهنم دادن. یسلونها، بعدن البته وارد اون جهنم خواهند شد، ولی از همینجا این جمعیت رو حلول به جهنم دادن، قرارگاهشون بعدن جهنم خواهد شد، بئس القرار. ولی حلول از همینجا شروع شد. وقتی این نعمت تبدیل شد به کفر، جمعیتی که این نعمت رو پشت سر میگذارن و رو به کفر میارن، این جمعیت وارد دارالبوار و دارالهلاک میشن. حالا این نعمت چیه؟ این نعمتی که کفر تبدیل شده به کفر چیست؟ و این کفر چیست؟ و این جمعیتی که این کارو کردن کیا هستن؟ اولا از آیه قرآن به خوبی استفاده میشه. اون کسانی که این کار رو کردن پیشوایان بودن دیگه، لذا احلوا قومهم دار البوار، قومی داشتن، اون قوم از اینا تبعیت میکردن، اینها این قوم رو وارد دار البوار و دار الهلاک کردن. اون کسانی که این کار رو کردن پیشوایان و ائمه بودن، به تعبیر دیگه ائمه نار بودن. این نعمت اللهی که کفران شد چی بود؟ و این کفری که جایگزین این نعمت شد چی بود؟ در قرآن عنایت دارید نعمت مکرر به کار رفته، استعمالات متعددی هم داره، ولی در مجموع از روایات استفاده می شود که نعیم و نعمت در قرآن در مقام باطن مقصود ولایت ائمه علیهم السلام. نعیم از نظر قرآن یعنی این، مکرر هم آمده با تعبیر آلا، با تعبیر نعمت، نعیم، نعمت الله، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، با تعابیر مختلف از این نعمت پرده برداشته شده. در ادبیات قرآن شما میتونید در باطن قرآن نعمت رو بردارید جز ولایت ولی الله، ولایت معصوم، ولایت نبی اکرم، ولایت امیرالمومنین و اهل بیت رو بگذارید. حالا این مفصل بیانش در قرآن، خود این مورد بحث بزرگان بوده، روایات فراوانی داریم که نعمت یعنی این. از جمله اون روایت معروفی که مکرر شنیدید، امام رضا فرمودن اصلا خدای متعال در دنیا نعیم حقیقی قرار نداده، نعیم حقیقی در دنیا نیست. یکی سوال کرد وسط مجلس با صدای بلند، آقای حرف چیه میزنید؟ خدای متعال فرموده که لا تسألن یومئذ عن النعیم، در قیامت از نعیم از شما سوال میکنند. حضرت فرمودن با صدای بلند، بله علمای شما همینو میگن، میگن اون نعیمی که قیامت ازش سوال میکنن آب گوارا و غذای لذیذ و خواب شیرین و اینهاست. ولی جدن فرمود چیزی رو که بر خدا زشت میدونید به خودتون، بر خودتون زشت میدونید به خدا نسبت ندید. شما هیچ وقت از مهمانتون از این سوال و جواب ها میکنید که خدای متعال سوال و جواب کنه. گفت آقا پس نعیم چیه؟ فرمود ولایت ماست. به تعبیر دیگه اگر شما روز قیامت یه دونه سوال و جواب بدید، هیچ سوال دیگری نیست. و اگر این یه سوال و جواب ندارید، از ریزترین افعالتون مجازاتتون میکنن تا افعال بزرگتون. از حالاتتون میپرسن، از اخلاقتون میپرسن، از اعتقادتون میپرسن، از عملتون میپرسن، از حتی گوسفندی که در اختیارتون بوده، زمینی که تحت تصرف شما بوده سوال میکنن. انتم المسئولون حتی عن البقاء والبهاء. ولی همه سوالا با یه سوال جواب داده میشه. اگر از آدم پرسیدن شما چه کردی تو دنیا، گفت خدای توی پیغمبر فرستاده بودی، یه امام فرستاده بودی، او امام بود، من مأموم، من دنبال سر او حرکت میکردم، هیچ سوال دیگه از آدم نمیکنه. چون این سوال بعد دارن از امام بپرسن دیگه من سوالامو همه رو جواب دادم. اگر من صادقانه بگم آقا من همه زندگیم دنبال سر اون امامی که تو فرستاده بودی حرکت کردم، تمام دیگه. ولی اگه اینو جواب ندادی، ریز و درشتشو سوال میکنن. حضرت فرمود نعیم ولایت ماست، از این سوال میکنن. بعدم در روایات توضیح داده شده چرا نعیم ولایت ماست، و ما چون دارالحیوانه، بیرون ولایت ما داره لهب و لعب و موت و مردگیست. انما الحیات الدنیا لعب و لهب و ان الدار الاخره لهیال حیوان. در روایات دیدید وقتی از حضرت دارالحیوان رو توضیح میدن، میفهمن دارالحیوان محیط ولایت امام هست، دار دنیا محیط ولایت دشمنان ماست. این که اینقدر از دنیا مذمت شده، چرا مذمت شده؟ مگه عالم طبیعت بده؟ مگه عالم طبیعت جزء مخلوقات خدا نیست؟ مگه ما تو همین عالم طبیعت زندگی نمی‌کنیم بهشتی میشیم؟ این که مذمت نداره. تو این دار طبیعت که ما هستیم دو تا محیط ولایته، یک محیط ولایت نور، یک محیط ولایت نار، یکی محیط حیات، یکی محیط موت، یکی دار بوار، محیط ولایت که دار البوار، و الا طبیعت که دار البوار نیست. این آیه قرآن رو ببینید، خدای متعال میفرماید بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما حیات دنیا رو برگزیدید، برمیگزینید، ولی آخرت بهتر است. ولی آخرت و خیرون و ابقا. در کافی روایت از حضرت فرمود که حیات دنیا، مقصود از حیات دنیا محیط ولایت دشمنان ما و ائمه جوره، این حیات دنیاست. آخرت فرمود محیط ولایت ماست. کسی که در دنیا در محیط ولایت ائمه جور زندگی میکنه در دار دنیاست، عبادتش هم در دار دنیاست، عبادتش هم لهو و لعبه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. کسی تا به اون حیات باطنی نرسد، درکی از خدای متعال، معرفت الهی، محبت الهی، خشیت الهی، خوف الهی درش پیدا نشه، این که نمیتونه عبادت کنه، نمازش هم لهو و لعبه، درکی از خدا ندارد. اگر انسان وارد محیط ولایت نبی اکرم و انبیا و اولیاء معصوم نشه و نسیمی از جانب اونها بر انسان نوزه، این آدم هر کاری میکنه لعب و لعبه، پیر مردم بشه، کهنسالم بشه، این بازم مشغول بازیه. اگر کسی از محیط ولایت ائمه جور بیرون رفت تو محیط ولایت نبی اکرم، طفلم باشه، این دیگه اهل لعب و لعب نیست، بازی نمی کنه. همه کاراش کار الهیست، لعب نیست. لعب اصلا سر نمی زنه. لعب یعنی چیزی که انسان از امر مهم مشغول میکنه، بهش میگن لعب دیگه. هر چیزی که انسان رو از خدای متعال غافل بکند ولو همه کائنات باشد، لعب است. در روایات این آمده، این مضمون. هر چیزی انسان رو از خدای متعال مشغول کنه ولو هفت اقلیم، زیبایی همه سماوات و ارض، یه لحظه آدم رو از خدا غافل کنه، میشه لهو انسان. انسان تا به حیات طیبه نرسید همه زندگیش لهوه. وقتی هم به حیات طیبه رسید همه زندگیش میشه جد، همش بندگیست. پس دار ولایت امام دارالحیوانه. انسان وقتی وارد شد به حیات طیبه میرسه. یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. خدا و رسول خطاب به مؤمنین است، وارد وادی ایمان شدن. اونایی که بیرون وادی هستن مخاطب به این خطاب نیستن. شمایی که طعم ایمان رو چشیدید، بعد از ایمان خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به یه امری که سرچشمه حیاته، مبدا حیات شماست، شما رو زنده میکند. شما سعی کنید با تمام توان این دعوت رو اجابت کنید. سخته، از استجیبو این استفاده میشه که کنهو کار دشواری است، ولی استجیبو لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمود ما یحییکم ولایت علی ابن ابی طالب، که همون ولایت الله است، که همون ولایت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لذا عنایت کنید، این افضل نعم الله، این نعمت باطنی است. باطن همه نعمت‌های معنوی همین یک کلمه است. این آیه قرآن رو ملاحظه فرمودید، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدای متعال نعمتاشو بر شما فرو ریخته. این نعمت‌ها نعمت ظاهری و باطنی هست. یه روایت خیلی عجیبی هست، حضرت فرمودن که نعمت ظاهری توحیده، نبوت حضرته، نعمت باطنی ولایت ماست. یعنی چی؟ یعنی نعمت ولایت بالاتر از نعمت توحید؟ هرگز. باطن همه این نعمت همون ولایته. نه اینکه نعمت ولایت بالاتر از توحیده. این ظاهری که ما از دین میفهمیم، این نعمت ها همه ظاهرند، باطن همه اینها ولایت معصومه. ما اگه دعوت شدیم به توحید، یعنی دعوت شدیم به ورود به وادی ولایت الله، این وادی توحیده، بیرون این وادی وادی کفر است. پس عنایت بکنید، نعمت یعنی این، یعنی محیطی که محیط حیات و معرفت و محبت خداست، محیط توحیده. نعمت یعنی صراط مستقیم. قرآن رو ملاحظه فرمودید، همه در سوره حمد که دیگه به اصطلاح به معنی ام الکتاب هست، همه حقایق کتاب از این سوره ناشی میشن. در این سوره خدای متعال با مقدماتی ما رو میرسونه به اینجا که از خدای متعال تقاضا میکنیم که خدای اهدنا الصراط المستقیم، ما رو دائم در مسیر مستقیم قرار بده، ملازم این صراط باشیم. این صراط مستقیم چیه؟ صراط محبت خداست در روایت داره، صراط معرفت الله. اگر کسی در صراط مستقیم بود، همه کارهاش حجاب از او بر میداره، او رو به معرفت میرسونه. وقتی میخوابد، خوابش هم خواب معرفت است. وقتی میخورد به معرفت میرسه. مگر در روایات نیست؟ شما اگر یه لیوان آب رو سه جرعه کنید بخورید، بسم الله الرحمن الرحیم بگید، خدا را حمد کنید، بهش بر شما لازم میشه. یعنی انسان با یه دونه لیوان آب خوردن میتونه از دار دنیا بره تو دار بهشت. اگر کسی در صراط محبت و معرفت خدا بود، همه چیزش معرفت افزاست، محبت افزاست. اصلا معنی اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدای ما رو ملازم این راه قرار بده که راه محبته. خوردنمون، خوابیدنمون، دوستیمون، نکاحمون، نگاه کردنمون، جنگمون، صلحمون، همش محبت افزا باشه. این صراط مستقیم که همون نعمتی است که خدا به یه عده‌ای داده. خدای اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم صراط کیاست؟ الذین انعمت علیهم، اونایی که خدا بهشون نعمت داده دائم تو این صراطن، دائم در مسیر معرفت و محبتن. خب این مسیر محبت و معرفت که صراط مستقیمه که همون نعمته، نعمت همین صراط دیگه. اگر کسی خدای متعال او رو در صراط مستقیم قرار داد، اون میشه منعم علیه. کسی از این صراط بیرون رفت، یا مغضوب است یا ضال. همه انبیا، صدیقین، شهدا که خدای متعال بهشون نعمت داده تو صراط مستقیمن. صراط مستقیم صراط این هاست دیگه، الذین انعمت علیهم. این صراط مستقیم رو تو روایت دیدید تفسیر شده به امام، همون توبل امام علیه السلام. با بیانات مختلفی هم روایات داره که صراط مستقیم امامه، امام صراط ماست. امام فقط دعوت به صراط نمی کند، خودش عین صراط هم است. انتم صراط الاقوام. اونایی که در وادی توحیدن در وادی ولایت امامن. وادی ولایت امام همون صراط مستقیمه. پس نعمت چیست؟ صراط مستقیم. اگر در دنیا راهی به سوی خدا باز شده باشه که ما اگر از این راه بریم، پایان راه بهشته، پایان راه نعمت، رحمت، معرفت، محبت خداست، این میشه نعمت. پس اگر در دنیا نعیمی باشه، خوردن و خوابیدن و آشامیدن نیست، اینها میتواند آدمو جهنمی کنه. انسان میتونه با یک خوردن جهنمی بشود، انسان میتواند با آشامیدن در دنیا، استراحت در دنیا، تنعم در دنیا جهنمی بشه و میتواند بهشتی بشه. تفاوت بهشتی و جهنمی ها در خوردن و نخوردن نیست. ما همه فقیریم، باید بخوریم، باید استراحت کنیم. تفاوتشون در این است که در صراط مستقیم یا در بیرون صراط. تفاوت در اینجاست. خوردن تو کدوم وادی است؟ تو وادی ولایت امیرالمومنین خوردنش هم صلات است. آیه رو دیشب خوندم دیگه، در آیه نور خدای متعال وقتی جریان هدایت رو توضیح میده، میفهمد هدایت الهی، نور الهی در خانه هایی است که اون خانه ها درش به سوی آسمان باز، اجازه رفعت درش دادن. میتونید از اینجا تا سماوات برید، تا مقامات قرب و معرفت برید. کسانی که تو این خانه ها وارد میشن، هیچ چیز اونا را از خدا غافل نمی کند. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة. تجارت اگر تو این خانه ها واقع شد، این نماز است. لا تلهیهم تجارتون. نمازم بیرون این خانه ها واقع بشه لهو و لعبه. شیطان چرا نمازش قبول نشده 2000 رکعت نماز خونه 4000 سال؟ چون بیرون این خانه بوده، از یه راه دیگه ای میخواسته بره، و الا دلیل نداره نماز او رو قبول نکنن. علی عزیز بالله، خدا غضب کرده بی خودی شرط اضافی گذاشته. پس عنایت کنید، همه نعمت همین ولایتی است که خدای متعال تو این عالم قرار داده. نعمت یعنی این، صراط مستقیم یعنی همین. اگر خدای متعال نعمت به انبیا و صدیقین و شهدا داده، اون نعمت اینه که اینا در صراط مستقیمن، اهل صراطن، در وادی ولایتن. نعمت خود این ولایت دیگه که صراط مستقیمه. نعمت باز به تعبیر دیگه، نعمت اون حس نیست که خدا قرار داده. کلمت لا اله الا الله حس نی، ولایت علی ابن ابی طالب حس نی. این کلمه که لفظ نیست که، اینطور نیست که هر کی لفظ لا اله الا الله رو بگه وارد حس شده باشه. همه شما میدونید ممکنه انسان شهادتین رو بگه فقط مسلمان ظاهری باشه، تا دم مرگ به دردش میخوره. احکام ظاهری اسلام رو داره، نجس نیست، نمیدونم ارث میبرد از مسلمان، ولی از دم مرگ به اون طرف این شهادتین به درد نمیخوره. اون کلمه لا اله الا الله یه وادی است، وادی توحیده، وادی ولایت علی ابن ابی طالب حسنیه. اینه که ولایت علی ابن ابی طالب همه نعمت. این است که اگر کسی وارد این وادی شد، پایان این وادی چیست؟ پایان این وادی بهشت است و جنت است و قرب است و همه درجات بهشت که درجه حضور و بندگی است، درجه قرب در محضر خداست. غفلت تو بهشت ما نداریم، همه بهشت داره ذکره. هیچ نعمتی در بهشت غفلت نمی آورد. فضای بهشت کلن فضای نوره. فضای بهشت مقاماتی داره تا مقام رضوان. همه این مقامات رضوان صراط مستقیمند. همه مقامات رضوان، مقامات بهشت تا مقام رضوان، مقامات ولایتند. بعضی وقتی اینجوری حرف بزنی خیلی تعجب میکنن، همی که لحن رو عوض میکنی قبول میکنن. قبول دارید که درجات قرآن درجات به بهش به اندازه آیات قرآنه؟ این روایت مشکله. همون درجات بهش به اندازه آیات قرآنه. روز قیامت به آدم بگن اقرا ورقا، به اندازه‌ای که قرآن در تو محقق شده به همون اندازه درجه داری، بخوان برو بالا. هر کسی به اندازه‌ای که در سر سفره قرآن متنعم بوده و معارف قرآن در قلبش جاری شده، انوار قرآن در قلبش جاری شده، به اندازه‌ای که سالک در وادی قرآن بوده درجه داره تو بهشت. درجات قرآن بهشت درجات آیات قرآن است. حالا کسی گفت درجات بهشت درجات ولایت امیرالمومنین، تعجب میکنن. اما مگه آیات قرآن با جان امیرالمومنین یکی نیست؟ امنی تار کن فی کم استقلین کتاب الله و عزتی لیخترقا، از اون به بعد هم از هم جدا نیستن. مگر امام موت قرآن موتنش قلب امام نیست؟ مگر خدای متعال نمیفهمد؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن همش در صدور اونهایی است که سینه اونهایی است که خدا علم الهی بهشون داده. قلب امیرالمومنین عین قرآنه. پس نهایت بکنید، نعمت چیست؟ نعمت اون چیزیست که ما رو به خدا میرسونه. خوردن و خوابیدن نه نعمت است نه نقمت است. خوردنی ها نه نعمتن نه نقمتن. اگر در وادی ولایت ائمه جور باشه زقومه. مگه جهنمی ها نمیخورن؟ طعامهم من غسلین، چرک میخورن، از شجره زقوم میخورن، طعام الاسیم اونا هم میخورن. اگر در وادی ولایت معصوم بود نعمته. چرا؟ چون این خوردنش هم خوردنی نور است، هم طعامی که میخورد نور است. فرق حلال و حرام چیه؟ حرام از دست ائمه جور میاد، حلال از دست نبی اکرم. همه حلال ها اینجوری ها، فقط چون شما خوردن رو فقط در خوردنی های ظاهری نبینید، ما طعام های مختلفی داریم. روحمون، جسممون، فکرمون طعام داره، قلبمون طعام داره. صفات حمیده رزق قلبن، تا
توکل، یقین، رضا، صبر، ایمان، اینا صفات رزق قلبن دیگه. بهجت حضور و انس با خدای متعال رزق قلبه. بخل و کینه و ریا و حسد و رنجی که از این صفات پیدا میشه، اینا هم رزق قلبن. یکی در وادی ولایت امیرالمومنین، یکی در وادی ولایت دشمنانشون. این عین بهشت است، اون عین جهنم است. علم هم همینطوره. علم ظلمانی دارید و علم نورانی. فلین زر الانسان و الا تامه الا علمه. ببینید علمتون از کی میگیرید. اگه از دشمنان خدا بگیرید جهنمه، کلامشون جهنمه. اگه از معصوم بگیرید کلام و کم نور، کلامشون متن بهشته. یکی از بهترین رزقهای بهشتی ها که از او در قرآن تعبیر شده به شراب خمرن، تعبیرش حالا شراب نبه، تعبیر خمر لذتن لشاربین، فمود معارفه المهم یتلذز منه شیعت. هرچی تعام سر سفره امیر المؤمنین، همش بهشته، همش نوره، همش رحمته، همش قربه، حلاله. خدای متعال هیچ وقت نفرموده از حلال نخورید. هرچه اون طرف است حرامه. علمم باشه حرامه، حالات روحی هم باشه حرام، نجس، رجس، پلید. اون چه از خونه اهل بیت در بیاد همش طهارته. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم. هر چی از این خونه بیاد بیرون این طهارته. همه نعمت های پاک تجسد و تنزل ولایته. بهشت متقین نعمت هایی که درش هست همش تنزل ولایت امامه، تجسد ولایت امامه. همه سر سفره اون نشستن لذت میبرن. باز وقتی این حرفا رو میزنی بعضیا خیلی سنگین میشه برشون. اگه منو بینه به یه عبارت دیگه بگم راحت دیگه. همه اون چه ما تناول میکنیم تجسد رحمت خداست دیگه، یا نه؟ ما مهمان خدا هستیم سر سفره رحمت خدا، یا رحمت عام یا رحمت خاص. همه چیز از این حال که خارج نیست. خب مگه امام معدن الرحمه نیست؟ مگه امام الرحمت الموصوله نیست؟ همه رحمت ها از امام جاری میشه. ما هممون از دست امام تو عالم داریم میگیریم. هر چی میخوریم رزقمون از دست امام میرسد. بیمنه رزق البرا. وقتی بهشت با همه مقاماتش، همه مقامات معنوی بهشت ها، فقط مقامات ظاهریش عرض نمی کنم، حورش، قصورش، جناتش، ابتهاجات معنویش، نشاطهای معنویش، همه مقام قرب و سرورش نازله وجود امام است. این بهشت تا دنیا هم کشیده شده. کسایی که تو دنیا وارد وادی ولایت امام میشن جز کسانی هستند که قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل. حضرت در خطبه قاصعه ذیلش وقتی خودشونو توصیف میکنن میگن ما از اون جمعیتی هستیم که قلبشون تو بهشت، پاهاشون رو زمینه. تو زمین کار میکنن ولی تو بهشتن. شیعیان ائمه هم همینطورن. محبین نبی اکرم و شیعیان حضرت قلبشون تو بهشت، پاشون رو زمینه. اون بهشت کجاست؟ خود ولایت نبی اکرمه. بهشتی بالاتر از اون شما ندارید. فرمود خدای متعال عرش رو از نور من آفریده، نور من از عرش بالاتره. بهشت رو از نور سید الشهدا آفریده، نور سید الشهدا از بهشت بهتره. و بشمارید. اگر امام شناخته بشه فهمیده میشود که نعمت فقط یعنی امام. نعمت هم اینه که این نعمت رو شما کفران کنید دیگه. نعمت بعد از امام نعمتی نیست. بعد از وادی ولایت حسنی نیست. کلمت لا اله الا الله حسنی. بیرون این کلمه حسنی نیست. خدای متعال امانشو برداشته. وقتی خدای متعال امانشو برداشت، اون دشمن قداری که 6000 سال عبادتشو با آتش کشیده و قسم خورده همشونو جهنمی میکنم، او شما رو رها میکنه. دستش به ما نمیرسه. فقط یه وادیه این منه، ولایت علی ابن ابی طالب است. حالا عنایت کردی چرا امیرالمومنین نعمته؟ اگر کسی وارد وادی ولایت امیرالمومنین شد، از اینجا تو بهشت الالعبد، از اینجا تو وادی نور الالعبد، از اینجا رزقش حلال الالعبد، از اینجا تو دارالحیوان الالعبد. همه درجات بهش دارالحیوانه. هر چی برید بالاتر حیاتش لطیفتر، طیبتر، پاکتر. یه نفحه و نسیم دیگری از حیات امیرالمومنین اونجا میوزد. دیدید تو بهار یه نسیم میاد، مرده ها زنده میشن دیگه، درخت های خواب بیدار میشن، طبیعت مرده یه نسیم دیگه، فنزل الله آثار رحمت الله. وقت این رحمت مراتبی داره، یه نسیم نازلش تو طبیعت میوزد، اونی که تو بهش میوزد اون نسیم، اون چه حیاتی ازش حاصل میشه. وقت درجات بهش درجات، نسیم رحمت تو درجات متفاوته، حیات ها متفاوته. وقتی آدم میره اون حیات بالاتر احساس میکنه پایینی سراسر موت بوده نسبت به او. پس این میشه نعمت. اگر کسی وارد این نعمت شد الانبت تو بهشته، از همینجا بهشته، بعدم بهشته، فائز انسان. این آیه قرآن رو خوندید، خدای متعال میفهمد کل نفس ذائقه الموت، همتون میمیرید، انما توفون اجورکم یوم القیامه، مزدتونم تمام و کمال بهتون میدن، از هیچ کی کم نمیذارن. فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، وارد قیامت که شدید، هر کیو از جهنم و آتش دور کنند و به بهش راهش بدن، این فائز است. فائزین در قیامت اینا هستن. کسی تو وادی ولایت امیرالمومنین بود، اصلا آتش جهنم به اون نمیرسه، اصلا نمیرسه. تو فزع اکبر قیامت، هم من فزع یومئذین آمنون، مگه این آیه قرآن نیست؟ من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذین آمنون و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. اونایی که تو قیامت به خودشون حسنه میارن، قرآن میفرماد، حالا این حسنه چیز عرض میکنن، انقدر این قیمت عظیمه که اونایی که حسنه با خودشون میارن بهترش رو اول بهشون میدن، میبرنشون یه درجه بالاتر، تو همون حسنه بالاترش رو بهشون میدن. بعدم میفهمد از فزع قیامت در امانه. اون فزع اکبر که فهمود مادر در حال شیر دادن طفل بچهش رو فراموش میکنه، یا اومد تزهل و کل مرزعت نمو ارزد و ترن ناس سکارا، میبینی مردم مستن و ما هم به سکارا مست نیستن، ولیکن عذاب الله شدید، سختی عذاب. فهمود اینا تو اون سختی عذاب در وادی ایمنن. اونایی هم که با خودشون حسنه نمیارن برو در آتش میفتن. این برو در افتادن هم به خاطر اینکه تو دنیا با تمام وجود استقبال از ولایت ائمه نار میکردن، برو در آتش میفتن. بهشون میگن نگاه کنید، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، ما داریم اضافه عذابتون میکنیم یا عمل خودتونه؟ عمل خودتونه. ببینید خوب نگاه کنید، نگید خدای متعال عادل نبودا. خوب میفهمن. حالا این حسنه چیه؟ حدیث در کافی است، عمود الحسنه معرفت الولایت و حبنا اهل البیت، معرفت ولایت ما و محبت ماست. سیئه چیز؟ انکار الولایه و بغضنا اهل البیت. پس کسی با این ولایت بیاد فزع قیامت نمیگیردش. این حدیث رو من ندیدم، یه آقایی میخوند، خیلی هم عجیب حدیث، من به عنوان مثال عرض میکنم، من ندیدمش، بزرگی میخونن، میفهمود وقتی طوفان حضرت نوح نشست، طوفانی که به فرزندش گفت، گفتم سر کوه، گفت لا عاصم الیوم من امر الله، سر کوه هم بری این طوفان، این سیل شما رو میگیره، غرق شد دیگه. درست داره یک بانوی محترمه، این پیرزنی، بعد که طوفان تموم شد و آمدن و همه نشستن و گفتن تو نفهمیدی طوفان شد؟ گفت نه، فقط من دیدم تنورم یه نمی زده. این واقعا همینجوره، خدای متعال وقتی میخواد حسن خودشو بیاندازه، وسط طوفان و سیل یه آدمی تو وادی ایمنه دیگه. روز قیامت همینطوره، من فزع یوم اذن آمنون. حالا این روایت رو خوندم، آیه رو خوندم، روایت زیدش رو بخونم، اون طرفش هم عنایت کنید. اون طرفش هم ولایت ائمه جور باطنش جهنم، عذاب، رزق ناپاکه، زیق صدر. ولایت امام شرح صدر میاره، و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا، سینه‌شو اونقدر تنگ میکنه که انما یسعد فی السما. یکی شرح صدر، یکی زیق. اون هدایت نور ولایت امامه، این زیغم ظلمت ولایت ائمه جوره، وقتی وارد میشه تنگنا در وجود انسان ایجاد میکنه. حالا اینو باید توضیح داده بشه. کسی که تو محیط ولایت ائمه جور قرار میگیره، مثل توپیست که تو زیر آب تحت فشارا، شما قطره رو تو دریا ول کنید بشه دریا، این محیط بستر رو ببرید زیر آب فقط دریا بهش فشار میاره. اونایی که تو محیط ولایت ائمه جورن حقایق عالم اونا رو تحت فشار قرار میده، اونایی که وسط دریا هستن وسط این حقایقن لذت میبرن، آرامن، آزادن. محیط ولایت امیرالمومنین محیط شرح صدره، محیط نوره، محیط حیاته، محیط زندگیه، محیط معنویت، محیط معرفت، محبت. آه خوردن درش نیست، چرا مگه بهشتی ها نمیخورن؟ دوست گرفتن چرا مگه بهشتی ها دوست ندارن؟ بهترین دوستا دوستای بهشتی هن، درسته؟ فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و حسن اولائک رفیقا. رفیقای خیلی خوبی دارن، رفیقا نامرد نیستن، حسن اولائک رفیقا. همه چی دارن بهشتی، مگه بهشتی ها ندارن؟ بهترین همسران مال بهشتی هست، بهترین زنان زنان بهشتی هن، بهترین مردان مردان بهشتی هن. بالاتر از این ما نعمت نداریم، همه نعمت مال اوناست. اینا طعامشون مواعد من نور، سر سفره های نورانی هن، اونا هم طعام هم من غسلین. اینا من شجرت طوبا میخورن، اونا من شجرت زقوم میخورن، هر دو میخورن. تو همین دنیا هم همینطورا، کسی که در ماه شعبان دعای شعب مناجات شعبانیه میخوره میخونه و از عالم ولایت امیرالمومنین سرشار میشه، روحش غرق بهجت میشه، تو سحر ماه شعبان میگه عین الملوک، پادشاه ها کجا، خوابا کجا. اون کسی هم که تو ماه شعبان گناه میکنه از شجره زقوم داره میخوره دیگه. حدیث شجره طوبا و زقوم در ماه شعبان دیدین؟ من اون مدرسه قمی یک گوشش رو اول اعمال ماه شعبان نکردن. پس بحث خوردن و نخوردن نیست، بحث نکاح کردن و نکردن نیست، بحث این است تو وادی کدوم ولایتی، یکی جهنم است یکی بهشت. الان هم دعوا سر همینا، وادی ولایت ائمه استکبار متن جهنمه. من معتقدم اگه ما به اون قله توسعه برسیم ولی تحت ولایت کفار و ولایت اونا بر قلب و روح ما حاکم باشه، ما رو تربیت کنن، متن جهنمه. متن مگه جهنمی ها نمیخورن؟ چرا میخورن؟ طعامی که از دست امیرالمومنین میرسه با طعامی که از دست دشمنش میرسه یکی است. این شهد اصل اون زهر ماره. میوهی که آدم از شجره ولایت کفار تو عالم بخوره، این میوه از زقوم، از زقوم دیگه اصلا. حالا این ائمه نار هم همینطوری هم شعبی از ولایت ابلیس و اولیاء طاغوت و سقیف هست دیگه، چیزی غیر از این نیست. البته آدمی که ذائقش ازش گرفته شده خیال میکنه اینا لذت بخشن. اولائک یأکلون فی بطونهم نارا، الان یه عده آتش میخورن همین الان، ولی خیال میکنه داره مال میخوره. دیدید در خواب اگر کسی در رویای صادق ببینه نجاست میخوره، میگن این روزی رزقش حرامه، رزق حرام میخوره. معبرین اینجوری تعبیر میکنن. اگر دیدید از آب گوارا میخورید، میگن روزیتون حلاله. یعنی یکی از وادی ولایت امیرالمومنین میخوره، یکی از وادی ولایت دشمنانش. این میشه نجاسات، اون میشه طهارت. خود امیرالمومنین علیه السلام یه تعبیری دارن، من زود جمع کنم بحثو. خود حضرت یه تعبیری دارن، تعبیر لطیفی است. میفرمند فلا سوا، زیل حدیث طولانی است در کافی، زیلش میفرمند فلا سوا اون من اعتصم به الناس ولا سوا، اونهایی که دیگران بهشون متمسک میشن با امام شما یکی نیستن. حیث ذهب الناس الی قیون کدرت تفرق بعضها فی بعض، دیگران رفتن سراغ یه ظرفای آلوده ای که نمی جوشد، از این ظرف بریزن تو اون ظرف، از اون ظرفا میخوان. ولی ذهب من ذهب الینا، کسی که رو به ما آورده به سمت کسی رفته، الی عیون صافیت، سرچشمه های زلال، تجری به اذن ربها، به اذن پروردگارش علی الدوام میجوشه، هرچی از این چشمه بخوری تمام نمیشه. لن قطاع لها ولا نفاد، منقطع نیست، بی پایانه. حالا آیه رو بخونم. الان این بیان قرآنه. ببینید قرآن صحنه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو اینجوری تصویر میکنه. اتفاقی که افتاده اینه. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله کفرا، ندیدی پیغمبر ما اینها نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن، نعمت رو برداشتن جاش کفر گذاشتن. خب این نعمت چی بود؟ حضرت امیر علیه السلام ذیل این آیه فرمودن ما بال و اقوام غیروا سنت رسول الله و عدلوا عن وصیه، اینا چشون شد از سنت پیامبر رو گردان شدن، از وصیش عدول کردن، نترسیدند که عذاب خدا بر اونها نازل شه. بعد حضرت این آیه رو خوند الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله، نعمت خدا رو تبدیل کردن به کفر. بعد حضرت واضح تر فهمودن نحن نعمه، نعمت ما هست، ما رو برداشتن جامون کفر گذاشتن، معلومه یعنی چه کردن دیگه. حضرت امیر کلمت الایمانن، نقطه مقابل کلمت الکفره. تو قرآن هم باز همین آمده، قرآن این مطلب رو با کنایه بیان کرده، این ایمان رو برداشتن جاش کفر گذاشتن. آیه قرآن رو خوندید، خدای متعال فهمت خدای متعال به شما مؤمنین خیلی لطف کرده، حبب الیکم الایمان، ایمان رو در نزد شما محبوب قرار داده، محبت ایمان رو به سوی شما فرستاده. حبب الیکم یعنی محبت آمده به سوی شما، حبب الیکم الایمان محبت ایمان اومده تو قلب شما. و زینه فی قلوب، ایمان رو در قلوب شما زینت داده. و کفر و فسوق عصیان رو در قلب شما مکروه کرده و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، یعنی امواج کفر و فسوق عصیان که به سراغ شما میاد شما کراهت دارید، امواج ولایت امیرالمومنین ایمان که میاد شما محبت دارید بهش. حضرت فرمود ایمان امیرالمومنین، کفر و فسوق و عصیان هم خودتون پیدا کنید. در روایت آمد. پس ببینید حضرت فرمود نحن نعمه التی انعم الله بها علی العباد، نعمتی که خدا به بندگان داده ولایت ماست، صراط توحید و محبت و معرفت خودش که تو وجود ماست به دار دنیا نازل کرده. اون چه در قدیر اتفاق افتاد که حضرت فرمود الیوم، این آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، همین بود. این صرفا یه انتساب ظاهری نبودا، درهای ولایت امیرالمؤمنین که تا کنون بسته بود که همون ولایت نبی اکرم است، که همون ولایت الله است، 124,000 پیغمبر آمده بودن، هر کدوم یه پرده از این ولایت بالا زده بودن، یه پرده از این اسرار برداشته بودن، ولی هنوز حقیقت ولایت در پس پرده بود. نبی اکرم به امر خدای متعال روز قدیر پرده را از این روی ولایت برداشتن، این خورشید طالع شد، آشکار شد، این نعمت جاری شد. نعمت در حجاب بود، نعمت بالا غیب، امام حقیقت غیبی است، در پنجره های غیب امیرالمومنین نبی اکرم باز کردن، پرده‌هاشو کنار زدن، دراشو باز کردن، نسیم از اون وادی بوزد، عالم بشود بهشت، اون چه در اصل ظهور محقق میشه اینه که عالم میشود بهشت. فرمود اتمام تو علیکم نعمتی، یعنی تا حالا نعمت ولایت به دست انبیا آمده بود، همه انبیا یه پرده کنار زدن از این سر، ولی هنوز این سر از پرده برون نیفتاده بود، حضرت آمد پرده رو بالا زد، بنا بود این سر آشکار بشود. اینا چیکار کردن؟ بدلو نعمت الله کفرن، اینو برداشتن جاش کلمه کفر رو گذاشتن. قرآن به یه تعبیر دیگه هم میگه، فهم اللیل ازا یغشا، یه غشایی مثل شب که رو خورشید میفته، یه پرده تاریک رو ولایت امیرالمومنین انداختن، دولت و فلانن، و اللیل ازا یغشا دولت و فلانن، دولت فلانیست، جرافی دولت، غشافی دولت هلتی جراله، در دولتی که براش حاصل شد پرده انداخت ولایت امیرالمومنین. عنایت کردید چه اتفاق افتاد؟ بنا بود خورشید طلوع کنه، بنا بود اون اتفاقی که در اصل ظهور می افتد آغاز بشود، واقع بشه. امیرالمومنین مأمور شدن بیان بتاون بر عالم، ببارن بر عالم. در روایات دیدید فرمود امام، در روایت امام رضا علیه السلام است، از سحاب الماطر، ابر بارنده است، باران بهاری است امام، بنا بود ببارد، اگه میبارید این سرزمین چه میشد؟ همش میشد سرزمین دائر. بدلو نعمت الله کفرن. چی شد؟ دنیا شد دارالبوار و اهل و قومهم دارن. بنا بود بهشت در زمین نازل بشه، حجاب انداختن روی این بهشت. همه اون چه در عالم ما اتفاق میفته از عالم بالا میاد. لذا تو عصر ظهور وقتی درهای غیب باز میشه و ولایت امام ظاهر میشه، عالم عالم دیگری میشود. یظهر الماء علی وجه الارض، ما سرچشمه حیات دیگه، ولایت الامام ظاهر میشه. مایی که غور کرده بود، ان اصبح ماؤکم غورن، آشکار میشه، ولایت غور کرده. البته به نحو جزئی بعضیا به ظهور جزئی میرسن، تو قلبشون نور امام میتابه، شبشون میشه روز، دوران هجرانشون به پایان میرسه، ولی این غیر از ظهور کلی است. بنا بود این واقعه واقع بشود. پس ببینید نعمت خدا رو برداشتن، این نعمت یعنی این کفر رو جاش گذاشتن، شد وادی ببار، شد جهنم. باطن ولایت امیرالمومنین بهشت است، جنت است، دارالحیات است، دارالرضوان است. مثل قرآن از اول تا آخر همینه، دار توحید، دار معرفت، این ورم دار زیق و زنگ و و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا، دار کوریست و نحشره یوم القیامه اعما. میدونید این ذکر در قرآن که آیه‌ای که خوندم به ولایت امیر به امیرالمومنین تفسیر شده دیگه، اعراض از او موجب زیق و زنگ. پس زیق و زنگ درست کردن، مردم رو تو فشار گذاشتن، دنیاشون رو خراب کردن، آخرتشون هم خراب کردن. مردم رو بردن تو دارالبوار، هر چی میکنن هیچ سبز نمیشه. دیدید قرآن میفرماد اونایی که کفار عملشون اینجوریه، که سراب بقیعت یحسبه الظمآن، مثل سراب در سرزمین شورزاره، از دور نگاه میکنه خیال میکنه آب، میای جلو میبینی هیچ خبری نیست. هر چی میکارن بهار نداره، سبز نمیشه، چون تو این وادی جز شعله های جهنم شعله ور نمیشود. همینطوری که امیرالمومنین وقتی دهن باز میکند نسیم بهاری زنده میکنه آدم رو، عالم نورانی میکنه، کلامکم نور. اونها هم وقتی دهن باز میکنن جهنم شعله ور میشود. این جهنمی که شعله ور شده، بدلو نعمت الله کفرن، کفر جهنمه دیگه، نعمتم بهشته. جهنم آمد، ولایت ائمه جور کفر است، جهنم است، ظلمانی است، نجسه، ناپاک، رجسه، آلوده است، هر چه بخوری آلوده است، طعام ظاهری و باطنی، هر کی تو اون وادی است آلوده است. وقتی این کار رو کردن، غشا رو ولایت امیرالمومنین انداختن، اون کسی که باید به میدان میامد این پرده رو برمیداشت حضرت زهرا بود. اون کسی که باید میامد این حجاب کفر رو از روی کلمه ایمان میزد کنار، بدلو کفر نعمت الله کفرن، عالم رو به مدار خودش برمیگردون. امیر حضرت زهرا عالم رو به مدار خودش برگردون. قصه اینه. چجوری؟ شما میدونید ظرف فعل حضرت زهرا، این ظرفایی که ما خیال میکنیم نیست. حضرت مصداق آیه نور دیشب خوندن، مسئله نور، مشکات نور عظما، چراغدانه. ائمه‌ای که عالم رو نورانی میکنن و هدایت به حق میکنن، همه از مصدر جلال او نورشون تجلی کرده تو عالم دنیا. اوست که حجاب نبوت ندارد و حجاب نبوت رو برمیداره. حالا انشالله فردا شب عرض میکنم که حضرت چه کرده. پس موضوع درگیری فل جمله روشن شد که حضرت زهرا درگیری سر کلمه ایمان و کلمه کفر، سر نعمت و کفر. بس بر سر این است که عالم بشود دار البوار یا بشود دار آباد، دار الحیوان. این جهنمی که به پا شده واقعا ادامه اون جهنمه که شما تو دنیا میبینید. ما الان تو دوران زیق و زنگیم، کسی طعم خوشی تو این عالم نمیچشه، چون این اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه داره دیگه. هنوز این پرده ادامه. یه موقعی عرض میکردم که این جریان ادامه امپراتوری بنی امیه است. امپراتوری بنی امیه ادامه جریان سقیفه است. واضح هم است که این ادامه امپراتوری بنی امیه است. جریان اروپا و غرب جریان امپراتوری بند. همون جهنم دیگه ادامه پیدا کرد. حضرت میخواستن عالم تبدیل به بهشت بشود و البته این کار رو کردن. زمان میبره دیگه. خودشون بعدم ائمه بعد از ایشون تا امام زمان علیه السلام از نسل ایشون هم دیگه. امام زمان که میاد من معتقدم نور حضرت زهرا از ورای حجاب امام زمان در عالم تجلی میکند و عالم به صبح روشن خودش میرسد و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و نهار ازا اون شمس رو تجلی میده. اون شمس نبی اکرم هن، حضرت زهرا هن، امیر المؤمنین هن. حالا باید توضیح داده بشه. حالا حضرت چه کردن؟ انشاءالله توضیح چه کردن برای دشمن نعمت الله تبدیل به کفر کرد. زمین رو کرد وادی ببار و جهنم. از الان جهنم هن، بعد آخرت حجاب میره کنار وارد جهنم میشن. حضرت میخواست دوباره عالم رو برگردانه گلستان کنه. برگردانه به مدار نعمت الله. نه به مدار کفر. برگردانه به مدار ایمان. به کلمه ایمان. به این کارم کردن. البته بسیار سخت. بسیار سنگین. خیلی مصیبت سنگینه. نمیشه بگی چقدر سنگینه. اصلا برای ما قابل تصور نیست. امیر المؤمنین که عالم رو به دست راستش بدی از دست چپش میده و اصلا ذره احساس سختی نمی کنه. همه عالم رو از دستش بگیرن ذره احساس تعلق نمی کند. وقتی گزارش میده به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهمد یا رسول الله قل عن صفیتک صبری، دیگه صبر علی کم شد و رق انها تجلدی اما حزنی فسرمد، دیگه قصه علی بی پایان است، اما لیلی فمسهد، دیگه خواب به چشم من راه ندارد. خیلی سخت بود. یا فاطمه الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا الله. صدماتی که بر حضرت تو این صحنه‌های متعدد و مکرر و پیاپی وارد شده بود خیلی سنگین بود. آثار قلاف شمشیر مثل بازوبند بر بازوانش باقی مانده بود. حضرت فرمود ما تطهین ما تط و فی عضده ها مثل دملو. صورت آسیب دیده، پهلو شکسته، استخوان های سینه خرد شده،
نفس می کشید درد امانش نمی داد. به زودی بی بی بستر نشین شد، بستری شد، ولی هر روز حال حضرت سنگین تر می شد. یک احتمال اینه این که شهادت حضرت و 45 روز 75 روز 95 روز نوشتن، شاید اینجور بوده حضرت تا دم مرگ می رفت و بر می گشت. ولی روزهای آخر دیگه خیلی کار سخت شده بود. بی ادبی نباشه، حضرت تو شک نشین شده بود، زمین گیر شده بود، دیگه نمیتونست از جا برخیزد. حتی به راحتی نمیتوانست از این پهلو به اون پهلو به چرخد. گرچه دردهاشو از امیرالمومنین پنهان میکرد، ولی نقل شده به ناچار از امیرالمومنین خواستن آقا جان کار بیرون رو سبک کنید، خودتون در امور شخصی من کمک کار من باشید. هر روز آل حضرت سنگین تر می شود، تا مثل امروزی فردایی نوشتن امیرالمومنین وارد خانه شد، دید فاطمش از بستر برخواسته، به امور خانه رسیدگی کرده، بچه‌هاشو شستشو کرده، لباساشونو تغییر داده، موهاشون رو شانه کرده، نقلین فرمود دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گویا حالتون بهتره، الحمدلله. فرمود نه آقا جان، دارم دست و پامو جمع میکنم. پدرم فرمود دیگه امشب مهمان مایی، فاطمه بر مظلومیت امیرالمومنین گریس، امیرالمومنین بر غربت فاطمه، وصیتشو کرد. نمیدونم امیرالمومنین رو فرستاد مسجد، حسنین رو فرستاد سر قبر جدشون رسول الله صلی الله علیه و آله. فرمود اسماء استراحت میکنم، ساعتی بعد بیا منو صدا بزن، اگر جواب نشنیدی امیرالمومنین رو خبر کن. اسما میگه ساعتی بعد وارد حجره شدم، هرچه صدا زدم دختر رسول خدا رو پوش رو کنار زدم، دیدم دست رو صورت گذاشته، خبر به امیر المومنین دادن چه نشسته این. نوشتن این قهرمان بدر و خیبر تو این فاصله کوتاه ای رو زمین می نشست بر می خوایا بر کیفیت بود با زحمت خودشو به خانه رسانی دیداری رکن دومشو از دست داده هرچه صدا میزنه فاطمه من علی هستم وصیت نامه ای حضرت زیر سر گذاشته بود دوباره وصیت ها رو تکرار کرده بود علی جان خودت شبانه مخفیانه مرو غسل بده کفن کن به خاک بسپار راضی نیستم دشمنانم در مراسم شرکت سلاممو به فرزندانم تا قیامت برسان نمیدونم مثل امشب بود فردا شب بود اون چه دل امیر المؤمنین و آتش میزنه اینه اونایی که بی بی همراه امیر المؤمنین در به خانه تک تکشون رو زده بود مگه شما قدیر نبودید چرا نمیاید کمک کنید یکی گفته بود خانم دیر آمدی یکی گفته بود یه دست صدا نداره یکی گفته بود میاییم و نیامدند حالا همشون حاضر شدن میخوان فاطمه رو تشییع کنند اونایی که پیغام میدادن بگو یا شب گریه کنه یا روز آمدن میخوان فاطمه رو تشییع اونایی که دور خانه امیرالمومنین رو خلوت کردن تا جایی که دشمن جسارت کرد خانه رو به آتش بکشه اونایی که تماشا کردن دشمن ناموس رسول خدا رو تو کوچه هدف قرار داد اونایی که حضرت خطبه خوند یکیشون اجابت نکرد نفس نکشید حالا آمدن میخوان فاطمه رو تشید از همه بدتر دشمنانی که فاطمه رو از علی گرفتن همونایی که خانش رو آتش زدن میخوان رو جرمشون رو بپوشانن فرمود ابوذر بگو مراسم تأخیر افتاده همه رفتن وقتی چشم نامحرما به خواب رفت خودش بدن فاطمه رو از زیر پیراهن غسل میداد بریزا به روان اسما به جسم عطر زهرا ولی آهسته آهسته این بدن مجروحه اسما میگه دیدم امیرالمومنین دست از غسل برداشت سر به دیوار بلند بلند گریه می کنم آقا جان حق دارید فاطمه رو از دست دادید نقل اینه فرمود نه اسما هنوز خون تازه از جراحت‌های بدن فاطمه جاری هستیم بودی رفتی از دستم تو چرا رفتی؟ من چرا اصلم؟ نفسی علا زفراتها محبوستون، یا لیتها خرجت ما زفراتی. ای کاش جان علی همراه نفساش میرون میام. لا خیر فی الحیات بعد کنما ابکی مخافت انت طول حیاتی. السلام عليك يا بقية الله ورحمة الله وبركاته.